یالا بچه ها کل نور رو رفته زود بزن
بزن یک تکرار رو کشید آقا بچه ها
کامیرا اکشن
مرد گل روی شما پنج روز تموم گشتم و به هر کسی روم انداختم و سفارش کردم تا بالاخره امروز یه چیز تاپ مریچو پیدا کردم یه پیکان سرد قناری
اگه دوست داشته باشی فکر کنم مسافر کشی بهترین کار باشه یه پیکان رو برای اندازیم زیر پات آقای خودت نوکر خودت
پیکان بازیگر خاموش سینمای طبقه متوسط، شاعر شعرهای عامیانه در خیابانهای شهر و روایتگر زندگی مردمانی که رویاهاشون رو در صندوق عقب اون جا می دادند و به دل جاده های مهالود زندگی می زدند. به اپیزود پیکان در سینما خوش آمدید. در ادامه ی اپیزود قبلی که به تاریخ و جایگاه پیکان پرداختیم، امروز به سراغ تصویر این برند در سینما میریم. در تاریخ سینمای ایران، پیکان فقط یه خودرو نبوده، بلکه شخصیتی فراموش نشدنی در روایت زندگی طبقه متوسط شهری به شمار میرفته. این اتومبیل ملی مثل نخی نامرئی پرده‌های سینما رو به واقعیت زندگی مردم عادی پیوند می‌زده و به نمادی از هویت طبقه متوسط در قاب تصویر تبدیل شده بود. قصه اولین حضور پیکان در سینما از یه سفارش تبلیغاتی شروع میشه که داستان جالبی داره و به ارتباط کامران شیردل با فرهاد هرمزی صاحب شرکت تبلیغاتی فاکوپا برمیگرده. هرمزی برای معرفی شرکت‌هایی که طرف قراردادش بودن هر کاری از دستش برمی اومده انجام میداده و همیشه به دنبال بهترین ها میرفته. اما مسیر آشنایی شیردل و هرمزی به چه شکل بوده؟
کامران شیردل در سال 1343 بعد از اتمام مدرسه سینمایی و بازگشتش از ایتالیا مدتی کارهای مختلفی در حوزه فیلم انجام می‌داده و در نهایت برای خودش دفتر کوچیکی در خیابون بهار راه اندازی می‌کنه و برای جذب مشتری به شرکت‌های مختلفی نامه می‌زنه که یکی از اون شرکت‌ها شرکت فاکوپا واقع در ساختمان آلومینیوم بوده.
از فاکوپا بعد از مدتی برای تبلیغات پیکان با شیردل تماس گرفته میشه و قرار بر این میشه تا با برادران خیامی جلسه ای داشته باشه. شیردل به یک مهمانی در ویلایی در جمعاران دعوت میشه. آقای خیامی عنوان میکنه ما میخواییم برای ایران ناسیونال فیلمی بسازیم. اما ادبیات این گفتگو و صحبت از عظمت پیکان و انقلاب سفید و شاه و شاهنشاهی و غیره به مزاق شیردل که در اون دوران روحیه چپگرایانه‌ای داشته خوش نمیاد و اون عصبانی و بدون خداحافظی از ویلا بیرون میزنه.
در تماس هرمزی با شیردل و جویایی علت این رفتار، شیردل باز هم با عصبانیت و ادبیات درشت تلفن را قطع میکنه. اما بعد از 3 روز هرمزی به دفتر شیردل میره و درخواست میکنه تا دیدار دوباره‌ای با خیامی‌ها داشته باشه. و میگه اونها شیفته ی اخلاقت شدن و میخوان یه بار دیگه در همون ویلای جماران جلسه ای بذارن.
شیردل که هنوز دلخور بوده برای نشنیدن شرط و شروطی قرار میده و میگه فیلمی میسازم بدون هیچ کلامی. اونها تعجب میکنن و بعد از چند دقیقه ادامه میدن که نمیفهمیم در مورد چه چیزی صحبت میکنی اما ما از صداقتت خوشمون اومده.
در انتها خیامی ها قبول کردند که مخارج اولیه فیلم رو پرداخت کنن، محیط کارخونه رو هم در اختیار شیردل قرار بدن، اما در آخر اگر از فیلم خوششون اومد، هر مبلغی که شیردل گفت اونا دو برابرش رو پرداخت کنن و اگر از فیلم خوششون نیومد، هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنن.
به این ترتیب فیلم تبلیغاتی و نسبتاً صامت کامران شیردل
به نام پیکان با تهیه کنندگی شرکت فاکوپا و تصاویر خیره کننده از کارخانه ایران ناسیونال کلید می‌خوره. در مسیر این اپیزود با امید خاکبرنیا همراه هستیم.
فیلم روند تولید پیکان رو از ابتدا تا انتها در کارخانه ایران ناسیونال بدون هیچ گفتار متنی و با نگاهی خلاقانه به تصویر کشیده. اینکه فیلم گفتار متن نداشت ناشی از نگاه چپگرایانه شیردل در اون سالها بود که علاقه نداشت توصیفی در ستایش سرمایه‌داری بگه. ولی همین نکته که ظاهرا یکی از شروط شیردل جهت ساخت این فیلم بود تبدیل به یکی از نقاط قوتش شد.
دو روز از کارخونه‌ای که در اون زمان بسیار شکیل بوده بازدید میشه و سه روز هم برای فیلمبرداری کل کارخونه رو برق میندازن. کار فیلم با 10 روز فیلمبرداری در کارخونه و چند روز هم در دشت و کویر و طبیعت با 7 عدد پیکان به پایان میرسه و خیلی زود هم مونتاژ میشه. انتهای اون با آوردن اسم و نمایش لوگوی پیکان بسته میشه. نتیجه کار مورد پسند خیامی ها قرار میگیره و طبق صحبت اولیه 2 برابر مبلغ پیشنهادی به شیردل پرداخت میشه و شیردل چند فیلم دیگه هم برای اونها میسازه.
پیکان
به دنبال سیاست های الگوی توسعه شهری محمد رضا پهلوی در دهه 50 و تأکید بر طبقه متوسط شهری که از مزایای زیست این جامعه مثل خونه و اتومبیل شخصی بتونن برخوردار باشن، پیکان یکی از نمادهای مهم دهه 50 به حساب میاد که بازتابش رو در سینمای این دهه شاهد هستیم.
اما سینمای خیابونی دهه 50 که شخصیت‌های اصلی اون ضد قهرمان‌هایی بودن که نسبت به جامعه و شرایط زیست اجتماعی سیاسی معترض بودن، هیچگاه خودروسوار نبودن. چون از بضاعت مالی مناسبی که بتونن اتومبیلی بخرن ولو اینکه پیکان باشه برخوردار نبودن. اما در پیرامون این شخصیت ها افرادی حضور داشتن که بعضن با ضد قهرمان داستان در هش و نش بودن و اتومبیل پیکانی هم داشتن. و البته این جدا از نقش تکرار شونده پیکان به عنوان تاکسی های شهری و یا اتومبیل های شهربانی توی فیلم ها بود. شاخص‌ترین فیلمی که توی این زمینه میشه ازش یاد کرد فیلم صبح روز چهارم اثر کامران شیردل در سال 1351. فیلمسازی که معتقد ماشین یعنی آزادی روی 4 چرخ و البته پیشتر هم کارهای تبلیغاتی برای پیکان و کارخونه ایران ناسیونال ساخته بود.
خب تو اصلا معلوم هست کجایی؟ نه یه خط کاغذی، نه خبری، نه پیغومی.
ای حسین دیگه عزیز جون، همین گوشه موشه ها دنبال کار زندگی.
صبح روز چهارم اقتباسی بود از فیلم معروف ژان لوک گودار از نفس افتاده در سال 1960. جوانی به اسم امیر در مسیر سفرش از آبادان به تهران مرتکب قتلی ناخواسته شده و برای فرار از دست پلیس ناچار بی جا و مکان میشه. در روز چهارم که سعی داره به همراه زری معشوقش فرار کنه، زری جای اونو به پلیس لو میده و کشته میشه. تو 2 سکانس از فیلم پیکان حضور مشخصی داره. یکی جایی که در یکی از دربدری های امیر اون شب رو در گاراژی که یکی از دوستاش نگهبان اونه داخل اتومبیل پیکانی به صبح میرسونه. صبح دوستش از اون میخواد تا ماشین رو برای تعویض آب رادیاتور نزد آقا مرتضی نامی ببره. اما اون با استفاده از موقعیت به سراغ معشوقش میره. تو این سکانس و در چند برش مختلف ما شاهد موقعیتی هستیم که در اون امیر و زری با جدل و بگو مگو با همدیگه شروع به صحبت میکنن و در نهایت به خوشی و خنده و قرار دیدار شبونه میرسن. اما مهمترین سکانس فیلم که سکانس پایانی اونه، علی دوست امیر با 1 پیکان برای فراری دادن امیر و زری از راه میرسه و این همزمان میشه با حضور نیروهای پلیس. علی با پیکانش بین موندن و نموندن سعی در فرار از مهلکه داره و امیر در پی اون با شلیک گلوله پلیس از پا در میاد.
علی
بزن
برو کرسی دیگه
پیکان پس از انقلاب و در دهه 60 هم همچنان به حضور پررنگ خودش در فیلم‌ها ادامه میده.
نخستین فیلم‌هایی که در اوایل انقلاب ساخته شدند با توجه به فضای روز جامعه از مضامینی مرتبط با ساواک و ساواکی برخوردار بودند که بیشتر این ساواکی‌ها پیکان سواران بودند که تو چشم قرار نگیرند. به عنوان یک نمونه شاخص، یکی از مهمترین و البته بهترین این فیلم‌ها تو این زمینه فیلم اشباح ساخته رضا میرلوهی در سال 1360. دو ساواکی در اوج وقوع انقلاب با یک خودروی پیکان به منطقه اسالم در شمال کشور فرار میکنن تا در اونجا مخفی شده و منتظر بمونن تا از کشور فراریشون بدن.
اونا نمیذارن ما دریم. ما نمیتونیم با چنشون خلاص شیم. هر جا باشه هر طور باشه گیرمون میارن. هر دوی ما رو میکشن. تو اصلا این خیالت نیست. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اما هیچ فکر کرده؟ اگه پیدامون کردن، اگه تیکه پارمون کردن،
طبق برنامه فرار میکنیم.
در سالهای بعد با فروکش کردن تب ساخت فیلم‌های انقلابی، فیلمسازها به مضامین اجتماعی روز تو فیلماشون رو آوردن که تو این دهه بخش عمده‌ای از جامعه شهری مهاجرینی هستند که یا به دلیل شرایط جنگی کشور تو مناطق جنوبی و یا به سودای بهتر کردن شرایط زندگی از روستاها و شهرهاشون به تهران مهاجرت کردن. و چون از تخصص‌های لازم برای زیست شهری برخوردار نیستن، ناچار به مسافرکشی رو آوردن. و البته که وسیله زیر پاشون پیکانه.
در چنین شرایطیه که پیکان در چند فیلم نقش محوری پیدا میکنه و کاراکتری میشه در ردیف شخصیت‌های اصلی داستان. مشخصاً فیلمی که با این حضور محوری به خاطر میاریم فیلم زرد قناری ساخته رخشان بنی اعتماد در سال 1367. تمام ماجراهای فیلم حول یک دستگاه پیکان جوانان زرد قناری تهران 22 میگرده که توسط فرد کلاهبرداری چندین بار به چند نفر آدم ساده دل بعضن شهرستانی فروخته میشه.
مرز گل روی شما 5 روز تموم گشتم و به هر کسی رو انداختم و سفارش کردن تا بالاخره امروز یه چیز تاپ مرجو پیدا کردم. یه پیکان زرد قناری، انگ همونی که به درد نصرالله خان میخوره. اولا با صاحبش تهی کردم نصف پولشو بگیره قولنامه کنه، ماشینو فردا تحویل آقا نصرالله بده. بعد از 20 روز که انشالله پول جور شد میریم محضر. اولش کمی بدقلقی میکرد ولی بعد راضیش کردم.
خدا انشالله زن و بچهات نیگر داره.
قربون شما، انشالله دیگه آقا نصرالله بعد از 20 روز دیگه
خیالتون راحت باشه.
اما دومیشو نگفتم، اون مهمه. آقا موتور عین ساعت، ماشین یک یک، سند دست اول، جلوبندی سالم، هنوز باد کمپانی تو لاستیکاشه. جون شما ماشین مالی خانم دکتره، فقط باش رفته مطب و برگشته. ماشین راست کار آقا نصرالله.
این خودرو گاهی جایگاه غرور یک کارمند تازه به دوران رسیده بود، گاهی وسیله امرار معاش راننده‌ای که مسافرکشی می‌کرد و گاهی شاهد خاموش نزاع‌های خانوادگی یا گفتگوهای عاشقانه. در نماهای بسیاری پیکان‌ها در ترافیک تهران حامل آدم‌هایی بودند که با خودشون رویاها، ناکامی‌ها و امیدهاشون رو به این سو و آن سوی شهر می‌بردن.
ساخته کیانوش عیاری در سال 1371، اگرچه پیکان در اون حضور فیزیکی چندانی نداره، ولی تمامی فیلم جستجو برای پیدا کردن پیکان سرقتی توسی رنگ به شماره شهربانی 62412 آبادانه. فیلم اقتباسی از اثر معروف ویتوریو دسیکا دزدان دوچرخه در سال 1948 که در اون دوچرخه جای خودشو به پیکان داده. درویش با بازی سعید پورصمیمی که یک جنگ زده آبادانیه، از ابتدای جنگ به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرده و در اقامتگاه جنگ زدگان که در هتل بین المللی سابق تهرانه سکونت داره. درویش خرج زندگی و خانواده رو از راه مسافرکشی با پیکان لکنتهی که داره تأمین میکنه. اما وقتی که این پیکان به سرقت میره، زندگیش از دست رفته میبینه. در جستجوی درویش برای پیدا کردن پیکان به سرقت رفتش، بیننده سفری مهیب به تهران سالهای جنگ میکنه. در نهایت اگرچه پیکان پیدا میشه، ولی داغونتر از قبل و بسیاری از قطعات اون به سرقت رفته.
اکا، نمیخوای دنبال ماتر ماشین اینجا بگردی؟
دوربین کارگردانا هنرمندانه از میان پنجره پیکانها به زندگی خانواده های سرک می کشید که سرخوشانه آواز می خوندن، با هم بگو مگو می کردن یا در سکوت به جاده خیره بودند.
پیکان تو چند فیلم مهم متعلق به سینمای روشنفکرانه ایران هم حضور چشمگیری داشت. پیکان کار اختصاصی استیشن لاکی رنگ مدل 55 به شماره شهربانی 22444 تهران میم رو تو فاصله خیابان زرتشت تا کریم خان خاطرتون هست؟ بله درسته. فیلم شاید وقتی دیگر اثر بهرام بیضایی در سال 1366. آقای مدبر با بازی داریوش فرهنگ که گوینده مستندهای تلویزیونیه، در فیلمی که گویندگی اون رو به عهده داره به نظر میرسه همسرش رو در یک اتومبیل پیکان کنار مرد غریبه ای دیده. فیلم جستجوی کشف این معماست که منجر به اتفاقهای تازه‌ای در زندگی مدبر و همسرش میشه. بهرام بیضایی یه بار دیگه هم سال 1370 تو فیلم مسافران از پیکان به عنوان اتومبیل یکی از شخصیت‌های فیلم به نام همدم با بازی محبوبه بیات استفاده کرد.
خیال کرده برادر عروس بودم به این آسونیه.
پیکان در سینمای ایران تنها وسیله‌ای برای جابجایی شخصیت‌ها نبود، بلکه خودش به شخصیتی بدل شده بود که گذر زمان رو روایت می‌کرد. فرسودگی یک پیکان استعاره‌ای بود از فرسودگی رویاهای طبقه متوسط و براق بودنش نشونه‌ای از سربلندی و امید.
داریوش مهرجویی هم در دو فیلمش از پیکان استفاده درست و به جایی کرد. به جرأت میشه گفت کنایی ترین حضور پیکان در سینمای ایران به فیلم اجاره نشین ها در سال 1365 برمیگرده. در ساختمونی که شخصیت های داستان در اون زندگی میکنن، در طبقه اول عباس آقا سوپرگوشت به عنوان نماینده جامعه سرمایه‌داری حضور داره که بن سواره و در طبقه دوم آقای توسلی و همسرش که آدمی فرهنگی و از طبقه متوسط پیکان داره. خدایا یه معجزه برای منم، یه معجزه بفرست مثل ابراهیم. شاید معجزه من یه حرکت کوچیک بیشتر نباشه، یه چرخش،
یه جهش، یه جهش، یه این طرفی، یه اون طرفی.
فکر کنم تمام علاقمندان سینما این مونولوگ حمید هامون رو در فیلم هامون ساخته داریوش مهرجویی در سال 1368 تو یک روز سرد برفی جاده چالدوز در حالی که سوار بر اتومبیل پیکان کارلوکسش میرونه خاطرشون باشه. حمید هامون یکی از آشناترین شخصیت‌های تحصیل کرده طبقه متوسط و روشنفکری بود که احتمالاً از همون دوران دانشجویی پیکانی خریده بودن و سودای رسیدن به مراحل بالاتر زندگی رو داشتن.
در فیلم‌های اجتماعی، صندوق عقب پیکان گاه مخزن اسرار شخصیت‌ها بود. جایی که قهرمان داستان دارایی‌هاش رو پنهان می‌کرد یا زوج جوان فیلم جهیزیه مختصرشون رو در اون جای می‌دادن. تعمیرگاه‌های پیکان صحنه مکرر در سینمای دهه 60 و 70 بود. جایی که مردان محله دور هم جمع می‌شدند و خرده روایت‌های زندگیشون رو به اشتراک می‌گذاشتن.
ولی پیکان قرار نبود فقط خودروی باشه که آقایون پشتمون بشینن. یکی از جذابترین این شخصیت‌های زن، فریبا با بازی افسانه بایگان در فیلم کافه ستاره ساخته سال 1385 سامان مقدمه که زنی کافه دار و نوناور خانواده و یک اتومبیل پیکان هم داره که پاش بیفته خودش هم برای این پیکان دست به آچار میشه.
خسرو، مولود خانم کارت داشت، گفت سری بهش بزن.
مثلا هم داروهای مامان و اصلا لحمن بگیرم یه ساعتی ماشین نمیدیم
با تاکسی برو، امروز ماشین رو لازم دارم.
فریبا جون کار واجبه.
کار من واجب داره. سلام علیکم.
علیکم السلام.
چرا دست از این کارت بر نمیداری؟ تو خجالت نمیکشی؟
سینما با ثبت حضور پررنگ پیکان در زندگی شهری ایرانی ها در واقع تاریخ اجتماعی طبقه‌ای رو مستند کرده که هویتش با این خودرو گره خورده بود. امروز دوباره دیدن این فیلم ها حس نوستالژی با خودروی ملی رو زنده میکنه که به عنوان یه برند با زندگی ما عجین شده. تا جایی که تصویر پیکان در کنار رقیبش رنو اولین ایده‌ای که در بازآفرینی تصاویر اون سالها به ذهن سازندگان فیلم‌های امروزی میرسه.
اما در یک دهه اخیر موجی از فیلم‌هایی به راه افتاد که وقایع اونها در دهه 50 و 60 اتفاق می‌افتاد. موجی که صرفاً مربوط به سینمای کمدی نبود و سینمای جدی را هم شامل می‌شد. به تبع در چنین فیلم‌های استفاده از المان‌ها و نشونه‌های مشخص این دو دهه امری گریزناپذیر بود و تو این بین پیکان یکی از گسترده‌ترین حضورها را داشت. چه در قالب تاکسی یا اتومبیل شهربانی و یا وسیله شخصی. از جمله این آثار میشه به نهنگ انبر ساخته سامان مقدم در سال 1393، امکان مینا ساخته کمال تبریزی، سیانور ساخته بهروز شعیبی و ماجرای نیمروز ساخته محمد حسین مهدویان هر سه در سال 1395 و فسیل ساخته کریم امینی در سال 1401 اشاره کرد که در گوشه و کنار اونها پیکان حضور داره.
با اینکه کمی از سینما دور میشیم، اما در آخر بد نیست اشاره کوتاهی هم به برنامه تاپ گیر یا تخت گاز داشته باشیم. یکی از محبوب ترین برنامه‌های تلویزیونی در سرتاسر دنیا درباره ماشین‌ها. جرمی کلارکسون، یکی از مجری‌های این برنامه، در یکی از برنامه‌های شبکه بی بی سی با دوبلور فارسی کاراکتر خودش یعنی مظفر شافعی دیدار می‌کنه و در همین چند دقیقه از برنامه علاقه ایرانی‌ها به صحبت از پیکان مشهوده و ما رو برای شنیدنش اونم از زبان جرمی کلارکسون هیجان زده می‌کنه.
مظفر، برگردیم به ماشین. ما از مخاطبای بی بی سی فارسی خواستیم اگه سوالی از جرمی دارن بفرستن و به طرز عجیبی همه می‌خواستن نظر جرمی رو بدونن در مورد پیکان یا پیکان، پیکان یا پیکان.
پیکان.
ماشین ایرانی ظاهراً. یه عکس هم ازش اینجا داریم، ببینیم. با تمام جلال و
شکوهش. A fairly nondescript British car, which from memory was, we stopped making it here and then shipped the tools out to Iran.
Yeah, and it was assembled in Iran. Exactly.
در جمع‌بندی این اپیزود حتما باید از مستند این پیکان ساخته شاهین آرمین و سهراب دریابندری در سال 1394 هم یاد کنیم. فیلمی که با زبانی آمیخته به طنز تمام اون چی که باید درباره پیکان از ابتدای تولد تا آخرین پیکانی که تولید شده رو بدونیم از طریق گفتگو با اشخاص مطلع بیان میکنه.
پیکان یه چیزیه که هیچ وقت فراموش شدنی نیست.
در 23 اردیبهشت 1346 رسما خط تولید پیکان افتتاح میشه.
پیکان همه رو صاحب ماشین کرد.
عاشقشم.
برای خیلی ها یک آرزو بود.
پیکان حامل روح زمانه‌ای بود که در اون رویاها رو در صندوق عقب جا می‌دادن و در خیابون‌های خاطره‌انگیز شهر و پیچ‌های مهالود جاده‌های بین شهری به راه می‌افتادن. این چهارچرخ بی‌ادعا زبان گویای طبقه‌ای بود که هویتش با صدای موتورش ضرباهنگ می‌گرفت.
ببخشید داداش، چه رنگی بود پیکانت؟ رنگ ماشینتون چی بود؟
زرد بود.
از چشت دنبال رنگای تیره باشه. رنگای روشن رو که میبرن یه رنگ تیره میپاشن روش با یه شماره تازه و یه سند تمام میشه یه ماشین دیگه. دازه اگه مراقش نکنم.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. منو با خودت ببر، ای تو تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم. منو با خودت ببر، منو با خودت ببر.